ساعت 22 به وقت ایران شنونده یه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به 29 شهریور سال 1399 برابر با 19 سپتامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. در جریان تظاهرات هزاران زن معترض به ادامه حکومت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس، پلیس صدها نفر را در شهر مینسک پایتخت بازداشت کرد. زنان بازداشت شده فریاد می‌زدند زنده باد بلاروس، شرم بر پلیس و ما فراموش نمی‌کنیم. در طول یک ماه گذشته تظاهرات و اعتصابات علیه نتایج انتخابات 19 مرداد ماه که حکومت 26 ساله لوکاشنکو را برای یک دوره دیگر تمدید می‌کند در سراسر کشور جریان داشته است. در جریان این اعتراضات تاکنون هزاران نفر بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند. تقریبا تمامی چهره‌های اصلی مخالفان نیز با گسترده‌تر شدن سرکوب‌ها مجبور به ترک بلاروس شدند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز شنبه اعلام کرد شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کشور از مرز 24 هزار نفر عبور کرده است.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در مراکز درمانی در بخش مراقبت‌های ویژه 3893 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 166 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 24118 نفر رسیدند.
در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به ایسنا گفت میزان انتقال بیماران بدحال به ICU بیشتر شده و 50% از بیمارانی که وارد ICU میشوند از بین میروند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه گفت هر کس در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته را هدف قرار خواهیم داد. فرمانده سپاه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت انتقام ما قطعی و جدی است.
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. این تهدیدات جدی است. ما جنگ لفظی نمی کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته هشدار داده بود هر تلاش ایران برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی با واکنش سخت ایالات متحده همراه خواهد شد. هشدار رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش منتشر شده در مورد طرح حکومت ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی صورت گرفت. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی میگوید از ابتدای مهر ماه پروازهای تهران استانبول از سر گرفته خواهد شد. مقصود اسعدی سامانی به خبرگزاری فارس گفته است در حال حاضر این پروازها را شرکت ماهان انجام می‌دهد، اما شرکت‌های هواپیمایی دیگر هم می‌توانند با ارائه تقاضا نسبت به برقراری مجدد پرواز تهران استانبول اقدام کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که در ترکیه روزانه بیش از 1600 نفر به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند و آمار مرگ و میر روزانه بیش از 60 نفر است که 3 برابر ماه‌های تیر و مرداد محسوب می‌شود. خانواده شاهین ناصری، فردی که در دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده بود، 10 روز است از سرنوشت او خبر ندارند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که پیگیر پرونده نوید افکاری بوده، روز شنبه در حساب توییتری خود با اشاره به این مطلب نوشت گویا شاهین ناصری را تحویل همان نهادی دادند که علیه مأمورین آن شهادت داده است. نوید افکاری در پی اعتراض‌های ضد دولتی در مرداد سال 97 در شیراز بازداشت و از جمله به قتل یک مأمور امنیتی متهم شد. 2 برادر دیگر نوید، یعنی حبیب و وحید افکاری، نیز به اتهام مشارکت و معاونت به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. و حکم قطع انگشتان دست راست برای 4 متهم به سرقت در ارومیه با ابراز نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده.
در جامعه بین‌المللی هیچ کس نمی‌فهمه که چرا تنبیه به این خشنی بر پیشگیری از جرم اجرا میشه.
برخی فعالان مدنی از ناپدید شدن شاهد شکنجه نوید افکاری خبر دادند.
نظام در خطاهای متوالی خواهد بود، چون نمیخواد اصلاحی بکنه در رفتارش، خطای بیشتری خواهد کرد.
و آمریکا از ساعت 8 شب امشب به وقت محلی واشنگتن مکانیزم ماشه علیه ایران را فعال میکند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. آمریکا میگوید در پی اطلاع رسانیش به سازمان ملل متحد مبنی بر فعالسازی مکانیزم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران همگی از ساعت 8 شب به وقت شرق آمریکا بامداد یک شنبه به وقت گرینویچ باز خواهند گشت. این در حالی است که دیگر کشورهای عضو برجام با این اقدام آمریکا موافق نیستند. سمیرا قرایی از رادیو فردا که الان در واشنگتن هست، الان روی خط تلفن همراه با ماست. سمیرا، دولت دونالد ترامپ الان به چه مسئله‌ای درباره بازگشت تحریم‌ها اشاره کرده؟
نوشین، بر اساس اون چیزی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، آقای ترامپ، در واقع دولت دونالد ترامپ، در پی اونه که از امشب 8 شب به وقت واشنگتن 12 شب به لندن تمامی تحریم ها رو برگردونه و از جمله تحریم تسلیحاتی ایران رو ادامه بده. یکی از نکات مهمی که در ماهای اخیر مد نظر آمریکا بود این بود که تحریم تسلیحاتی ایران به پایان نرسه. موعد این در واقع اتمام 29 روز دیگه است. آمریکا به شدت در پی این هستش که این تحریم ها پابرجا بمونه و میگه که مسئولیت ما هست در قبال خاورمیانه که تحریم تسلیحات ایران ادامه پیدا کنه. اما این یک بخشی از اون چیزی هست که مد نظر آمریکاست. اون چیزی که به مجموع تحریم ها برمیگرده، اگر بخوام اشاره بکنم، این هستش که هر کاری که ایران در رابطه با فعالیت های هسته ایش میکرد همگی دوباره تحت تحریم قرار میگیره. یعنی حتی تحقیق و توسعه و در واقع رسیدگی و بررسی های علمی روی مسائل هسته‌ای هم تحت تحریم مجددن قرار میگیره. هر گونه ارتباط جهانی ایران که مرتبط به فعالیت های هسته‌ای هست باید متوقف بشه. افراد و نهادهایی که پیش از این در واقع پیش از سال 2015 و انعقاد برجام تحت تحریم بودند مجددن همه تحریم ها باز میگرده. و باز یک مثال دیگر این هستش که تمامی مبادلات و تجارت های دریایی با ایران، یعنی هر کشتی که به ایران بره یا از ایران بیاد، باید بازرسی بشه و کشورهای بازرسی کننده حق این رو دارند که محتویات کشتی ها رو مصادره بکنند. اما این خواست آمریکاست، به این معنی نیست که حتما این اتفاق از بامداد یکشنبه خواهد افتاد. میدونیم که 13 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت مشخصا با این اقدام آمریکا مخالف هستند. میدونیم که رئیس دوره شورای امنیت که کشور اندونزی بود اعلام کرد که با این خواست آمریکا مخالف است. گفته است که آمریکا در جایگاهی نیست که اصلا بخواد بره دنبال مکانیزم ماشه و اون رو فعالسازی بکنه. و پیشتر هم از کشورهای ای3، در واقع 3 کشور اروپایی طرف برجام، شنیده بودیم که طرفدار این اقدام آمریکا نیستند. اگر که نکته دیگری در رابطه با تحریم تسلیحاتی بخوام بگم، قبل از اینکه مکانیزم ماشه رو آمریکا 30 روز پیش دنبالش بره و اعلام رسمی بکنه، تصمیم داشت یک قطعنامه دیگر رو ببره در شورای امنیت و ادامه بده تحریم تسلیحاتی ایران رو، که باز هم با اون هم به جایی نرسید و بعد به سراغ مکانیزم ماشه رفت. حالا ما چرا امشب رو داریم راجع به صحبت می‌کنیم؟ این مکانیزم ماشه به لحاظ تکنیکی مسئله‌اش این هستش که 30 روز پیش به سازمان ملل رفت، به شورای امنیت تقدیم شد. در این 30 روز کشور دیگری نیامد که قطعنامه علیه اون ارائه بده و وقتی قطعنامه ارائه نشه، خود به خود بعد از 30 روز این تمامی این تحریم ها باز میگرده. اما در این میان نه رئیس دوره شورای امنیت نه باقی کشورها از این قطعنامه حمایتی نکردند.
سمیرا، تا الان آخرین واکنش های کشورهای باقی مانده در برجام چه بوده؟ میدونیم که منفی بوده و مخالفن، ولی واکنش هایی هم باز داشتند برای امشب.
روز جمعه آخرین واکنش رو داشتیم. در تمام این 30 روز ما میشنیدیم از کشورهای اروپایی، اما روز جمعه نامه‌ای رو فرستاده های 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان تقدیم شورای امنیت کردن. گفتن ما به شکل خستگی ناپذیر تلاش کردیم تا امروز که برجام رو حفظ کنیم، همچنان هم ما به برجام متعهدیم و با خواست آمریکا مبنی بر بازگشت تمام تحریما موافق نیستیم. نکته بسیار مهم نوشین در اینجا اینه که حالا از فردا صبح آمریکا چه خواهد کرد. چیزی که میدونیم، خبرگزاری رویترز گزارش داده به نقل از یک منبع ناشناس، گفته که دونالد ترامپ تصمیم داره یک فرمان اجرایی صادر کنه که به موجب این فرمان اجرایی هر کشوری که بیا تحریم تسلیحات ایران رو نقض بکنه رو تحریم بکنه. این منبع آگاه به رویترز گفته که روز صدور این فرمان اجرایی تازه روشن نیست، اما به زودی اتفاق خواهد افتاد و دولت آمریکا اجازه خواهد پیدا کرد که تمامی شرکت‌های بین‌المللی که بخوان برن مراوده تسلیحاتی با ایران بکنن رو تحریم خواهد کرد. روسیه و چین رو میدونیم اعلام کردند که تصمیم دارند با ایران وارد تجارت سلاح بشند، و آمریکا و دولت دونالد ترامپ رو در 4 سال گذشته مدام شنیدیم که گفته ایران حامی درجه 1 تروریسم در جهان و در نتیجه داد و ستد تسلیحاتی با ایران امری غیر منطقی و پذیرفته نشدنیه.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود که از واشنگتن با ما صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برخی فعالان سیاسی در ایران از وضعیت نامعلوم شاهین ناصری، فردی که گفته شده شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده، ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری رو دنبال کرده، روز شنبه در پیامی توییتری از بی اطلاعی 10 روزه خانواده شاهین ناصری از او خبر داد. آقای ناصری آبان سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شخصا شاهد شکنجه و ضرب و جرح نوید افکاری بوده. در این باره بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
برخی از فعالان سیاسی در ایران از وضعیت نامعلوم شاهین ناصری، فردی که اعلام کرده که شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده است، ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده، روز شنبه با انتشار توییتی از بی‌اعتلایی 10 روزه خانواده شاهین ناصری از وی خبر داده و افسوده که گویا شاهین ناصری تحویل همان نهادی شده که او علیه مأموران آن شهادت داده است. به گفته مهدی محمودیان، شاهین ناصری که در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است، در دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده و شفاهن نیز اظهارات خود را تایید کرده است. شاهین ناصری آبان سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شخصا شاهد شکنجه و ضرب و جهر نوید افکاری بوده است. شاهین ناصری همچنین با انتشار یک فایل صوتی درباره آنچه که شخصا شاهد آن در خصوص نوید افکاری در اداره آگاهی شیراز بوده، این چنین گفت:
سید شاهین ناصری هستم و در تاریخ 6/97 به اتهام کاملا کذب و بنا به دلایل واهی تو قزوین دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی را که با چشمای خودم دیدم که در حق نوید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم. یه روز تو آگاهی سروان بهروز وحیدیار داشت منو به محل شکنجه رو میبرد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فحشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید رو به باد و کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتک کاری میکنن و کتکش میزنن. و بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هرچی که ما میگیم درسته، چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگو با تو رو خدا نزنی، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و با تو اونا نزنن تو سرش. یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان عباسیه، با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع.
بر اساس فایل صوتی شاهین ناصری، او دست کم در 3 دادسرا درباره آنچه را که درباره شکنجه نوید افکاری دیده شهادت داده، اما با تهدید بازپرس شعبه روبرو شده است.
تا وقتی برای شهادت به دادسرای جرائم امنیتی رفتم پاسپورت شغلی و من گفت تو آگاهی چی دیدی که میخوایی اینجا عنوان کنی و شهادت بدی؟ بعد شروع کردم تمام دیده‌ها و شنیده‌هام و که توضیح دادم و اینا، گفتم اینجوری شده و اینا. پاسپورت با یه لحن خیلی بدی دید، با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدا و برید و گفت تو داری توی پرونده امنیتی دخالت میکنی، پدرت در میارم. همین مامورا رو وادار میکنم که به خاطر تهمت و افترا دستت شکایت کنم و بلایی سرت میارم که ذوب بشی. اصلا بدونی که حتی یک کلمه از اظهارات و دیده ها و مستنداتی که من در رابطه با نوید داشتم و ثبت بکنه، به سربازی که جلو درش بود برگشت با داد و فریاد گویی حرومزاده آشغال بنداز بیرون. حالا مردم شریف ایران، من از شما میخوام که با هم کمک کنیم و همه با هم صدای نوید باشیم تا صدای مظلومیتش به گوش فلج برسه و امروز نوید قطعا فردای من و شماست.
پیشتر نوید افغانی و برادرش وحید با ارسال فایل های صوتی از داخل زندان گفته بودند که در طول 2 سال بازداشتشان مورد انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند و اقرارهایی که از آنان گرفته شده زیر شکنجه بوده است. در همین حال و در پی بیخبری از وضعیت شاهین ناصری، بابک پاکنیا وکیل خانواده افغانی نیز روز شنبه در حساب توییتریش از آمادگی خود برای بر عهده گرفتن وکالت شاهین ناصری خبر داد. حسین رئیسی وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن کانادا در ارزیابی حقوقی اظهارات و شهادتنامه شاهین ناصری در پرونده نوید افغانی به رادیو فردا میگوید
اگر به شرایط شهادت از نظر حقوقی و حتی از نظر شرعی بپردازیم، شخصی که شهادت داده در رابطه با نوید افکاری شرایط شاهد را داشته و حرفاش قابل اعتنا هست. صرف متهم بودن اون نمیتونیم شهادتش را رد کنیم، مضافاً به اینکه شهادت اون در شرایطی بیان میشه که با قرائن شواهد هم سازگار هست، همزمان اون متهم بوده در همون در واقع پلیس آگاهی و این کاملا معمول هست که متهمان دیگه هم در همون زمان بخوان تردد کنند و شاهد شکنجه باشند. یعنی بنابراین از نظر حقوقی هیچ دلیلی برای رد شهادت این شخص وجود نداره و همچنین اینکه مدتی از ازش خبری نیست، به نظر میاد که شرایطی پشت پرده داره اتفاق میفته که ما اینکه همچنان که پرونده نوید افکاری برای افکار عمومی روشن نیست و متاسفانه یک فاجعه ای رخ داده در این اتفاق، همینطور این موضوع برای از بین بردن ادله میتونه شایبه ای باشه برای اینکه ادله یا حداقل مسکوت بشه یا تغییر پیدا کنه یا موجب بی‌اعتباری اون رو بخوان فراهم کنن، ولی کاملا اعتبار داره این شهادت با شرایطی که بیان شده.
از اجرای حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر و از معترضان حکومت ایران حدود 1 هفته است که می‌گذرد و ابهام‌های بسیاری در پرونده او و همچنین اجرای حکم اعدامش باقی مانده است. مواردی که تاکنون از سوی نهادهای قضایی و رسانه‌های امنیتی در ایران در خصوص پرونده نوید افکاری منتشر شده، نه تنها نتوانسته از ابهامات این پرونده بکاهد، بلکه پرسش‌های زیادی را درباره کاستی‌های حقوقی و روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام او شد مطرح کرده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. درباره همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و درباره ناپدید شدن شاهد شکنجه نوید افکاری پرسیدم.
یه چیزی به نام افکار عمومی الان در ایران هست، به واسطه شبکه‌های اجتماعی در مقابل رفتارهای حکومت با کنش نشان میده و رو به اعدام سیاسی نوید افکاری، نه قصاص از نظر من، بخشی از جامعه که تو فضا هست متأثر شده و وقتی که انواع اقسام روایت‌های در میاد که با روایت مصنوعی قدرت در ایران تعارض داره، حکومت میخواد این افکار عمومی هم منکوب کنه. همونجور که جامعه مدنی تحت فشار قرار داده، باید این افکار عمومی بگه نه این حرفا دروغه. روش حکومت هم معمولا منکوب کردنه. این برخورد در حقیقت در ادامه افشاگری هاست. کسی اومده شهادت میده آقا روند دادرسی اینا ناعادلانه بوده، شما اعدام سیاسی تبدیل کردید به قصاص، قابل توجیه نیست، نویدم نپذیرفته دادگاه. و در این گونه حتی شما دقت کنید وکلای اومدن پشت پرونده که خب یکیش پسر وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی، آقای حسن یونسی، میگه این پرونده سراسر ابهامه. خب اینا نکاتیه که در حقیقت مسئله ایجاد میکنه. به نظر من این مانند همون قتل رومینا و عوامل دیگه جامعه رو هم متاثر میکنه، هم متاسف میکنه و مانند یه خشتایی میمانه که مدام رو هم چیده میشه و بی‌اعتمادی و عصبانیت جامعه رو از رفتار حکومت بیشتر میکنه.
عزاداری خانواده و نزدیکان نوید افکاری همینطور ادامه داره و در آخرین تحول هم ماموران امنیتی امروز ورودی مردم به محل دفن نوید افکاری در روستای سنگر استان فارس رو مسدود کردند. آیا اعدام نوید افکاری ممکن هست به تغییر و تحولات بزرگتر در جامعه و صحنه سیاسی ایران منجر بشه؟
با قفل فعلی شرایط سیاسی در ایران به وسیله آقای خامنه‌ای، شخص آقای خامنه‌ای، یعنی همین چه قفل کرده، شما به یه تحولی که بخواد این قفل، این اعدام سیاسی تبدیل بشه تحول بشه نمیشه داشت. ولی دقت کنید اگه این افکار عمومی همینجور شکل بگیره، این نظام در حال حاضر حکومت و نظام در خطاهای متوالی خواهد بود، چون نمیخواد اصلاحی بکنه در رفتارش، یک خطای بیشتری خواهد کرد. و که این خطا به یک تحول منجر میشه، باید اون موی تحلیلگر سیاسی به اون زمانش نزدیک بشه. ببینید این مسئله نمیتونه به یه تحول بزرگ خط بشه. یه کشتار آبان منجر نشد جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ولی در کشتار آبان یک نقطه عطفی به وجود اومده تو ذهن ها که هیچ ذهنی که سیاسیست به راحتی نمیتوان از این عبور کنه. یه بخشش هم برمیگرده که فعالان سیاسی و فعالان مدنی چگونه پرونده ها رو در خاطر بسپارن، در زمان های مختلف تبدیل به یک پرونده کامل تر کنن در مطالبات. ببینید این بار نه فقط گروه های سیاسی، خیلی مهمه، در زنجیره خطاهای در برابر اقشار گوناگون مردم که برخی زمانی پایگاه رأیش بودن، بعد از اینکه اینا اصلاحات به بنبست رساندن، دیماه 96 اعتراضات خونیه داشتید، بعد مثلا دیماه 98 شد، بعد دلیل این اعتراضات مدام مدنی که داره وجود میاره و تحقیری که دارد میشه. ببینید هیچ وقت حکومت در دورهای گذشته سعی میکرد با این نوع مواجهه رو مستقیم صورت نده و این معنی داره، ولی که کی به یک تحور منجر میشه به عوامل دیگه نیاز داره.
نقطه نظرات تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو میشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به اجرای احکام قطع انگشتان دست 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این احکام شدند. احکام قطع انگشتان دست این 4 متهم که تیر ماه سال جاری به تایید دیوان عالی کشور رسیده، به اداره اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبر تایید احکام قطع انگشتان دست 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه پس از گذشت 3 ماه بار دیگر رسانه‌ای شده و مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به احتمال اجرای این احکام ابراز نگرانی می‌کنند. 3 تن از این متهمان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نام دارند که در یک پرونده مشترک با حدود 30 شاکی خصوصی به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست محکوم شدند. این افراد در سالهای 94 و 95 بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. از شرایط بازداشت و روند دادرسی این افراد خبر چندانی در دست نیست، اما شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر در گزارش‌هایی نوشته بود که این افراد در دوره بازداشت برای اقرار به اتهام تحت شکنجه قرار گرفتند. احکام این افراد پاییز سال گذشته در شعبه 1 دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان در استان آذربایجان غربی صادر شد و تیر ماه امسال به تایید شعبه 13 دیوان عالی کشور رسید. با این حال بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، متهمان در زمان بازداشت بیشتر از 18 سال داشتند و برخی منابع خبری به رادیو فردا گفتند که احتمالاً به دلیل شلوغی مجتمع‌های قضایی در ارومیه، برخی از پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ارسال می‌شوند. نام متهم 4 کسرا کرمی شهروند اهل کرمانشاه است. او چند فرزند دارد و گفته که از روی فقر دست به سرقت زده است. کسرا کرمی مهر ماه سال 94 توسط پلیس آگاهی در شهر ارومیه بازداشت شد. او سال 96 در شعبه 1 دادگاه کیفری ارومیه به قطع انگشتان دست محکوم شد و این حکم چندی بعد به تایید شعبه 27 دیوان عالی کشور هم رسید. و حالا آنچه باعث شده این خبر دوباره رسانه‌ای شود و مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد، نگرانی از اجرای این احکام است، چرا که احکام قطع انگشتان دست این چهار متهم به دایره اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه این افراد در زمان بازداشت کودک بودند، خبر را تکذیب کرده و نوشته که این افراد بالای 20 سال سن دارند و هم‌اکنون محکومیت خود را می‌گذرانند. بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های بدنی ممنوعند و سازمان ملل متحد هم بارها در قطعنامه‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که استفاده از مجازات‌های بدنی را متوقف کنند. مجازات‌هایی که جامعه جهانی آنها را وحشیانه و قرون وسطایی می‌دانند. علاوه بر این ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است که این قبیل مجازات‌های بدنی و غیر انسانی را اعمال نکند. با این حال قوه قضاییه ایران با استناد به قانون مجازات اسلامی در سالهای گذشته در موارد بسیاری این احکام را اجرا کرده. احکامی همچون قطع دست و شلاق. کنوانسیون جهانی منع شکنجه هم که 36 سال پیش در مجمع عمومی سازمان ملل تنظیم شد، مجازات‌های بدنی و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع اعلام کرده. اما ایران از معدود کشورهایی است که به آن ملحق نشده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشتید. بشنویم دیدگاه محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ رو درباره همین گزارش.
اول از همه این که بحث قانونی مهمترین موضوع هست، ولی اینکه قوه قضاییه احکام رو اجرا بکنه این هم یک موضوع دیگری است، یا احکامی رو صادر بکنه. ما در دوره آقای هاشمی شاهرودی تا جایی که من یادم هست در زمان ریاست ایشون ما چنین احکامی رو شاهدش نبودیم و اجرای چنین احکامی رو نمیدیدیم. زمانی چنین احکامی صادر شد و باب شد که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شدن و این زمینه رو ایشون بودن که در قوه قضاییه مطرح کردن و امیدوارم که آقای رئیسی، چون باز هم از کسانی بودن که به آقای شاهرودی نزدیک بودن، آقای رئیسی باز هم کاری رو انجام بدن، بخشنامه‌ای رو صادر بکنن که چنین احکامی صادر نشه. صدور چنین احکامی به نظر من با توجه به همین قوانینی که داریم میتونم بگم که محال هستش، چون 15 شرط وجود داره که باید تمام این شرایط وجود داشته باشه. اگر یک شرط از اون شرطها که مستر بودن متهم میتونه باشه در یک پرونده وجود داشته باشه، قاضی حق صدور حکم قطع انگشتان رو یا قطع اعضای بدن رو نداره. در قانون مجازات اسلامی سختگیری های خیلی زیادی شده نسبت به اینکه چنین احکامی صادر بشه. یکی از مواردش در رابطه با سرقت اینه که متهم مستر نباشه، به خصوص در چنین پرونده‌ای که یک نفر مشکل مالی داره، خب، و حتی صاحب زن و فرزند هست. قانونگذار پیشبینی کرده کسی که مشکل مالی داشته باشه اگه مرتکب سرقت بشه مجازات حد نسبت به این فرد اجرا نشه و صادر نشه، چه برسه به اینکه اجرا بشه. تنها راه حل برای این که در آینده جلوگیری بشه از اجرای چنین احکامی این استش که مجلس شورای اسلامی مقرراتی رو وضع بکنه مبنی بر این که چنین احکامی اجرا نشه. این امکان وجود داره، اختلاف نظر در بین فقها هست که اگر حکمی نتیجهش این باشه که باعث وهن اسلام بشه، اون حکم قابل اجرا نباشه. مجازات هایی مثل قطع دست یا قطع پا که باعث میشه که یک فرد تمام زندگیش نابود بشه و آیندهش به تباهی بره، و از طرف دیگه خب اکثریتی که مسلمان هستند و به نوعی دوست ندارن که مجازات های این چنینی در قانون وجود داشته باشه، از اسلام متنفر میشن. بنابراین راه حل های وجود داره که بشه جلوی چنین مجازات هایی رو گرفت، اما یک اراده قوی میخواد که در مجلس و شورای نگهبان بخواد چنین اراده‌ای رو به اجرا بذاره. به نظر من تا زمانی که خب فشارهای داخلی و بین المللی وجود نداشته باشه، یعنی جامعه اون نیاز رو احساس نکنه مثل سنگسار، خب این مجازات باقی مونه. ما در قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار هم داشتیم، هرچند قاضی میتونه که حکم سنگسار رو صادر بکنه، ولی چون در قانون وجود نداره، در شرع هست، بنابراین قاضی چنین کاری رو انجام نمیده. این امکان وجود داره که در شرع چنین مقرراتی وجود داشته باشه، ولی چون ما متکی به قانون هستیم، در قانون چنین مجازاتهایی اصلا مسکوت بمونه. بنابراین این احتمال وجود داره، ولی جامعه باید این نیاز رو فراهم بکنه، یعنی باید فشارهای داخلی، فشارهای خارجی چنان قوی باشه در بر جمهوری اسلامی و بر کسانی که قانون رو وضع میکنن و تایید میکنن، که باعث بشه که اونها عقب نشینی بکنن از اجرای احکام اسلامی.
دیدگاه محمد مصطفی وکیل دادگستری رو میشنید. درباره همین موضوع پیشتر گفتگوی داشتم با رویا برومند از مدیران بنیاد حقوق بشری برومند و از او پرسیدم شرایط زندگی محکومان این دسته از مجازات ها چیست و تاثیر این مجازات بر زندگی آنها چگونه است؟
تا اونجایی که ما اطلاع داریم بیشتر این افرادی هستند که محتاج هستند و به همین دلیل دست به دزدی میزنند و اطلاعات در مورد زندگی اونها خیلی کمه، ولی اون افرادی رو که ما اطلاعات در موردشون جمع آوری کردیم، یا اینکه فرد مریض بیماری دارن در خانوادهشون، یا خرج خانواده و به هر حال یک جوری میشه که اینها مجبور بشن که خرج تعداد زیادی افراد رو داشته باشن، در حال سرگذشت شون مختلفه، ولی چیزی که اینها مشترک دارند این است که اگر که بازداشت شدند شکنجه میشن در آگاهی، و بارها شده که به ما گفتند که حتی اگر که دزدی مرتکب شدند در آگاهی مجبورشون کردند که به دزدی هایی که نکردن هم اعتراف کنند که اون پرونده ها بسته بشه. من بستگانی داشتم که از منزلشون دزدی شده بوده و شخصی رو گرفته بودن و اینها رو دعوت کرده بودن آگاهی که شناسایی کنن، و اینها گفته بودن تاریک بود، ما درست ندیدیم، ولی این به هر حال به نظر مثلا خیلی کوتاه‌تر میاد از اون شخص و این اون نیست، و گفته بودن خب حالا شما بگید همون هست، برای اینکه اینها ما میدونیم که دزدی کردن، شما بگین هست که ما این رو نگرش داریم. یعنی خیلی ناجور و بدون حضور وکیل اینها هیچ نوع حمایتی ندارن، یعنی بسیار تنها هستن اون زمانی که بازداشت میشن و هیچ کس رو ندارن که جلوی شکنجه یا لاغر براشون سر و صدا بکنه یا وکیلی پیگیر کارشون باشه.
اجرای مجازات قطع عضو برای این محکومان چه تأثیری روی زندگیشون و زندگی خانوادهشون داره؟
اولا خب خیلی وقتا زندان دارن و باید که اموال دزدی شده رو پس بدن که خیلی وقتا امکانش رو ندارن، و بنابراین سالهای سال اینها در زندان هستن، چون تا این اموال رو پس ندن نمیتونن از زندان بیان بیرون. بنابراین خانواده هاشون اون شخصی که به هر حال نان آور خانواده بوده رو از دست دادن، و بعد چون به خاطر دزدی گرفتنشون باعث خجالت هم هست در همسایه، در فامیل، در جامعه، و بعد وقتی که اینها قطعیت میشن و میان بیرون زندگیشون کاملا مختل میشه، چون حالا چه بخوان بند کفششون رو ببندن، چه لباسشون و دکمه هاش رو ببندن، گرفتارن برای زندگی روزمره و انجام کارهای اموراتشون کاملا گرفتار هستن. وقتی هم که در خیابان راه میرن این علامت دزدیه، این قطعیت. بنابراین مثلا یکیشون میگفت من همیشه یک کت روی دستم مینداختم که معلوم نباشه دستم. بعد وقتی که میخوان برن جایی تقاضای کار بکنن، فکر میکنین چند نفر به یه نفر که دزدی کرده کار بده و اطمینان کنه. یعنی در حقیقت این تنبیه یک تنبیهیه که زندگی یک نفر و بستگانش رو کاملا نابود میکنه.
مؤسسه برومند چه فعالیت هایی رو برای آگاهی رسانی و جلوگیری از اجرای احکام قطع عضو در ایران تا به حال انجام داده؟
ما بجز مستند کردن و منتشر کردن اخبار و احکام وقتی که در دسترس ما هست و تلاشمون برای آگاهی جامعه با ویدیو و امکانات مختلف، ما چندین بار این موارد رو رجوع کردیم به دفتر کمیسیونر حقوق بشر، چه به گزارشگر ویژه ایران، چه به گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات های غیر انسانی. و حتی خیلی وقتا ما اون موقعی که احکام رو داریم، و باید تکرار کنم که این احکام رو ما خیلی وقتا نداریم چون خانواده ها سکوت میکنن، اما اینها رو بردیم و به دول عضو سازمان ملل نشون دادیم احکام رو و نشون دادیم شهادت ها رو و اینکه افراد برای چه جرمی قطعیت شدن. و خب اینها باعث میشه که اصلا انتظار ندارن این دول که این اتفاقا بیفته و خیلی متعجب میشن. و به هر حال برای مقامات جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گرفتاری هست، یعنی که باید پاسخگو باشن. و خب در جامعه بین المللی هیچ کس نمیفهمه که چرا تنبیه به این خشنی و به این بی‌نتیجه‌ای در پیشگیری از جرم اجرا میشه در یک کشور در قرن 21. بنابراین به همین دلیل هم هست که خیلی در مورد این احکام اطلاع رسانی نمیشه در داخل ایران، به خاطر اینکه خود مقامات متوجه هستند که هیچ توجیهی برای اجرای چنین مجازات هایی ندارند.
نقطه نظرات رویا برومند از مدیران بنیاد حقوق بشری برومند رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
واقعا دل هر انسانی به درد میاد از اینکه یه جوون رو اینجوری بیگناه واقعا اعدامش میکنن و حتی قوانینی که خودشون وضع کردن رو اجرا نمیکنن.
تو وضعیت کرونا در ماه محرم سفید بود، الان که محرم تموم شد شد قرمز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از شیوع ویروسی در همسایگی ایران خبر داد که به گفته او از کرونا هم خطرناک‌تر است. آقای روحانی به جزئیات بیشتر در این زمینه اشاره نکرده. با هم بشنویم در این رابطه گزارشی از ایلیا جزائری.
در حالی که ایران با سیر صعودی شیوع کرونا روبروست، حسن روحانی رئیس جمهوری از شیوع یک بیماری در کشورهای همسایه ایران سخن میگوید که به گفته او از کرونا خطرناکتر است.
یه بیماری هایی هم اخیراً در برخی از کشورهای همسایه ما شروع شده، یه چیزی مثلا شبه زاتوریه. این هم که برخی از گزارش هایی که من دیدم از کرونا هم نوشتم خطرناکتره. بنابراین اون هم چون در همسایگی های ما هست، احتمال اینکه خدای نکرده وارد کشور بشه، البته ما همه مراقبت ها رو در این زمینه باید انجام بدیم.
و آمار رسمی وزارت بهداشت ایران نیز نشان از گسترش بیشتر شیوع بیماری کووید 19 در کشور دارد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2845 نفر گزارش شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 166 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
مسئله نگران کننده دیگری که رئیس جمهوری ایران مطرح می کند، ابتلای دوباره برخی افراد به ویروس کرونا است.
امروز آماری که در جلسه ما ارائه شد، ما دیدیم در برخی از استانها افرادی امروز بستری هستند که چند ماه پیش همونجا بستری بودند، دو مرتبه آمدند. یعنی کسی آمده مبتلا شده به کووید 19، رفته بیمارستان، بستری شده، معالجه شده، ترخیص شده، چند ماه گذشته دو مرتبه مبتلا شده.
شرایط در قم، نخستین شهر ایران که ابتلای یک نفر به کرونا در آن به طور رسمی اعلام شد، حالا فوق بحرانی است. معاون وزیر بهداشت روند شیوع بیماری در این شهر را انفجاری توصیف می کند.
متاسفانه در بعضی از استانها مثل قم شبه انفجاری.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم می گوید که وضعیت شهر دیگر نه قرمز که سیاه است.
ما به ازای هر 100 هزار نفر اگر 3 نفر بیمار بستری داشته باشیم اون شرایط قرمزه، ولی دیروز ما به ازای هر 100 هزار نفر 4 برابر اون، یعنی 12 نفر بستری داشتیم. یعنی در وضعیت ما سیاه. ما به کمک نیروهای جهادی نیاز داریم، یک هفته تعطیلی حداقل برای به حداقل رسوندن تماس ها ما در استان نیاز داریم.
پزشکان میگویند از دلایل وضعیت کنونی افزایش مسافرت ها در آغاز ماه شهریور است.
با توجه به اینکه خیلی از مسافرت ها علارغم اینکه وزارت بهداشت و وزیر محترم تاکید کردند خیلی از مسافرت ها در شهریور ما افزایش پیدا کرد، دیدیم که متعاقب اون آمارها بیشتر شد و بالا رفته و متاسفانه تخت خالی دیگه نداریم الان در بیمارستان کامکار.
همزمان تصاویری از درگیری برخی هیئت‌ها که قصد ورود به عراق برای برگزاری مراسم اربعین را دارند با نیروهای مرزبانی منتشر شده است. رئیس ستاد اربعین تأکید می‌کند که امسال عراق برای مراسم اربعین زوار خارجی را نمی‌پذیرد.
حرکت زائرین به سمت مرزهای کشور با کشور عراق ممنوع است. من خواهش می‌کنم که مردم عزیز این کارو نکنند، چرا که در مناطق مرزی امکانات لازم وجود نداره. به دلیل اینکه مراسم اربعین در عراق برگزار نمیشه و یا ورود ما نداریم داخل عراق.
و در حالی که جهان بیش از پیش درگیر بحران کرونا است، سازمان بهداشت جهانی نسبت به وضعیت در مناطق فقیر هشدار میدهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
قیمت زعفران صادراتی ایران در جهان در حالی 75% کاهش پیدا کرده که این روزها زعفران ایران با نام کشورهای دیگر در سراسر جهان به فروش می‌رسد. در این رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
فرانس اگریمر، مؤسسه تخصصی کشاورزی و شیلات فرانسه، می‌گوید بیش از 90% زعفران جهان در استان خراسان ایران کشت می شود. علی شریعتی مقدم، رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران، با تایید این خبر می گوید میزان تولید زعفران در ایران از 140 هکتار نزدیک به 500 تن است و حدود 300 تن آن صادر و 80 تن آن به مصرف داخلی می رسد که البته بخشی از آن به عنوان کالای سرمایه‌ای نزد مردم نگهداری می شود. بخش زیادی از محصول زعفران ایران که به خارج صادر می شود در پخت غذاهای اسپانیایی، کاری هندی و شیرینی‌های زعفرانی سوئدی و بسیاری غذاها و محصولات دیگر به مصرف می رسد. طبق گزارش فرانس اگریمر، پس از ایران، کشورهای هند، یونان، مراکش، جمهوری آذربایجان، افغانستان و اسپانیا به تولید زعفران می پردازند. بر اساس آمارهای این مؤسسه، شهر کوچک تربت حیدریه در استان خراسان محل کشت 1/3 از کل زعفران جهان است و گناباد شهری است که زعفرانش به روش‌های بسیار سنتی کاشته می شود و به فروش می رسد. تحریم ها از یک سو و عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی از سوی دیگر کار صادرات زعفران ایران را با مشکل روبرو کرده است. به گفته علی شریعتی مقدم، در 2 سال گذشته ایران به دلیل مشکلات بسیار با کاهش صادرات روبرو شده است و قیمت صادراتی زعفران ایران 75% کاهش یافته است. پیشتر علی مهرانی از بازرگانان ایرانی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که حتی قبل از اعمال تحریم ها روی ایران هم مشکلات دیگری مثل ارائه و بسته‌بندی های نچندان زیبا در کار بود تا زعفران ایران در بازارهای جهانی به نام کشورهای دیگر شهرت پیدا کند.
از قدیم و ندیم می اومدن زعفرون رو به صورت فلهی می فرستادن امارات
یا هر جای دیگه برای اسپانیا، و اسپانیا در اون جامعه چیکار میکنه؟ اینا رو بسته‌بندی میکنه به اسم زعفران اسپانیا. ایران بزرگترین تولید کننده و با کیفیت ترین زعفران دنیا رو داره، ولی اسپانیا در واقع معرف این کالاست، در صورتی که اون زعفران اسپانی همون زعفران ایرانی که بسته‌بندی شده در اسپانیا. اینا همه تازه این داستانا مال زمان قبل تحریم است.
علی شریعتی مقدم با تایید این مسئله میگوید بخش عمده زعفران ایران، یعنی 93% تولید آن، به صورت خام صورت میگیرد که به گفته وی علی خامنه ای رهبر ایران هم به این مسئله اعتراض کرده است. پیشتر سعید باستانی نماینده تربت حیدریه در مجلس دهم نیز گفته بود تمام زعفران اینجا کشت می شود ولی بازاریابی و فروشان در کشورهای دیگر صورت میگیرد. مردم جهان باید بدانند تمام زعفرانی که در کشورهای دیگر و با هر برندی فروخته می شود محصول ایران است. زعفران یا زرپران از تیره زنبقیان گرانترین ادویه شناخته شده در جهان است.
با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم و همچنان همراه رادیو فردا باشید با بخش‌های خبری و گزارشی دیگر.